بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحث در این بود که نسبت به صلات ظهر و عصر آیا تأخیر عصر از ابتداء زوال شمس تا جایی که شاخص به مقدار مثل برسد کما علیه العامه افضل است، یا اینکه خیر افضل همین است که ما بعد از نماز ظهر و نافله عصر نماز عصر بخوانیم. در عشاء هم همین بحث مطرح است. حالا نسبت به نماز عشاء عرض می کنیم. اقوال در مسئله مختلف بود، سه قول بود و دیروز هم عرض کردیم. فرمایشی مرحوم صاحب جواهر دارن که ایشان می فرمایند نمازها در همون وقت فضیلت خودش خوانده بشود و وقت فضیلت عصر را بعد از آنی که شاخص به مقدار مثل شد قائلن. خب فرق است بین این که تأخیر که لازمه اش تفریق است بین ظهر و عصر به واسطه درک فضیلت باشد کما علیه اصحابون الامامیه، یا تأخیر که لازمه اش تفریق است به لحاظ عدم دخول وقت صلات عصر قبل از اون مقدار باشد که شاخص به مقدار مثل این برسد یا مثل کما علیه العامه، که اینها میگن اصلا وقت وارد نشده برای صلات عصر، و در صورتی که اگه نماز عصر را در وقت صلات ظهر بخوانن به عنوان ضیافت تعبیر میکنن که در وقت ظهر خوانده شده است، وقتی که منحصرا مال ظهر است، از اول زوال تا اینکه شاخص به مقدار مثل برسد اصلا گفتن وقت خود صلات ظهر است. ما بر اساس مسلک امامیه که فرمایشات ائمه علیهم السلام را به عنوان حجت برای خودمان می‌دانیم، مانند قرآن و حجیت کلمات ائمه علیهم السلام در عرض قرآن هست نه متأخر از قرآن، لذا باید به روایات مراجعه کنیم. روایات وارده در باب گرچه مختلف رسیده است و عبارات نیز مختلف است، ولی روایاتی را که در وسائل فقط فهرست میگم چون این روایت رو ما خواندیم، در وسائل ابواب مواقیت باب 8 حدیث 1 حدیث 3 و حدیث 4 و حدیث 7 و حدیث 28 و حدیث 10، اینا احادیث متعدده ای بود که خونده شد و در وسائل فعلا به صورت فهرست عرض کردم که از مجموع اینها استفاده می شود که خواندن صلات عصر بعد از نماز ظهر افضل هست و این رویه بوده است که بعد از نماز ظهر و نافله نماز ظهر نماز عصر می خواندن. تعبیر به ذراع و ذراعین خصوصیتی ندارد، این فقط مسئله نافله است که حالا نافله را طولانی بخواند شخص، کوتاه بخواند، نافله را سریع بخواند یا تند بخواند، خب اینا موجب میشد که وقت فرق کند. پس اون چرا که از ناحیه عامه رسیده است ما با وجود این روایات قطع به این داریم که طریقه به اصطلاح معتبره در نزد امامیه تفریق به معنایی که اونها قائلن نیست. پس بنابراین اون چرا که تأخیر می اندازند به اصطلاح نماز عصر را تا جایی که سایه به مقدار مثل شاخص بشود یک چیزی است که بدون سند هست و بدون دلیله. خب یک چیزی که هست این است که در رابطه با فعل پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه آمدن دلیل گرفتن که حضرت تأخیر می انداختن، این وجه تأخیر عصر تا این مقدارم عرض کردیم فعل خودش لسان ندارد که به عنوان دلیل باشد. شاید تأخیر حضرت به خاطر جهات دیگری بوده است که به خاطر اون جهات حضرت تأخیر مینداختن و الا کلام معصوم سلام الله علیه سایر معصومین که ما ملاحظه کنیم اونها را میبینیم برخلاف اون طریقه ای هست که عامه ادعا کردن. حالا نسبت به اون چرا که عامه نسبت به رسول اکرم صلوات الله علیه دادن و به عنوان یک امر مسلم قطعی هم میدانن، امروز انشاءالله مطالبی باید عرض بکنم. خب همین بحث درباره نماز عشاء که آیا بعد از سقوط شفق خوانده بشود یا اینکه قبل از اون هم میشود شخص بخواند افضل کدوم است، عرض کردیم به لحاظ وقت فضیلت هیچ اشکالی ندارد، چون ما قبول کردیم که وقت فضیلت نماز عشاء بعد از سقوط شفق هست، ولی قبل از اون هم نماز عشاء را میشود خواند. استفاده استحباب تأخیر نماز عشاء بعد از به اصطلاح سقوط شفق، این رو از چه راهی اون استفاده ثابت کردن؟ عام قائلن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه این کار انجام میدادند. فعل پیامبر اکرم را ما نمیتونیم به تنهایی نگاه کنیم، روایات قهرن شارحه، به هر حال این همون جوری که شرح قرآن هست شرح گفتار و رفتار پیامبر اکرم صلوات الله علیه است. اهل البیت ادرا به ما فل بیت، حضرات بهتر میدونن که پیامبر اکرم چرا فاصله میانداختن یا اینکه فاصله نینداختن اشکال دارد یا ندارد، اونها میدونن. خب نسبت به فعل پیامبر اکرم ممکن است گفته بشه و تأخیرش به خاطر این است که شما وضع مردم در اون زمان رو در نظر بگیرین، اولا حدیث العهد به اسلام بودن، ثانیا در اون هوای گرم با اون نبود امکانات اینا که وقتی تلاش میکردن و به هر حال روز کار میکردن شب برایشون سخت بود که خیلی برای نماز معطل بشن، لذا اول نماز مغرب خوانده میشد، یک فرصتی پیدا میکردن که در این فرصت برن به هر حال شامی بخورن و یک استراحتی بکنن، مجددا بیان مسجد نماز بخونن. اینجا با حال بهتری میتونستن بیان مسجد تا اینکه مثلا اینا رو نگه دارن که نماز عشاء خوانده بشه، که اگر این کارو میکردن جمع بین صلاتین میکردن چه بسا این جمع مشقت بود برای اونا، برخلاف اون چیزی که در سابق گفتیم تفریق مشقت است. نه، اگه وضع اون جماعت و اون جمعیت را با اوضاع اون زمان در نظر بگیریم شاید تفریق برای اونا اسهل بود از جمع. یه نماز میخواند میره استراحت میکنه، میره به حال از ظهر هم همینجور یه نماز میخواند میره نهارش میخورد استراحت میکند بعد میاد. پس فعل پیامبر اکرم ممکن از جهات متعدد، بعد هم حضرت علمی به این داره که اینها حدیث العهدن به اسلام، خیلی به اونها به تعبیری سخت گرفته بشود فرار میکنن، فرارن، متوجه این؟ برای اینکه این مقداری آسان برای اونها گرفته بشه، وقتی آسان تا جایی که امکان داشت حضرت بنا رو بر این داشت که بر اونها آسان بگیرد، نه اینکه سختی ایجاد کند. پس این جهت ممکنه بوده است. پس بنابراین نمیتونه بگیم عمل پیامبر اکرم استفاده استحباب ازش بشود، از عمل قول نیست که ازش استفاده بشود. مضافاً بر این که تشخیص این اوقات در زمان پیامبر اکرم که ساعت و اینجور امکانات نبود اون موقع که بتونن تشخیص بدن، خب این تشخیص براشون خیلی سخت بود، اینجا آسانم نبود که مسئله. حالا ظهر ممکن است که بگیم آقا راحت است، شاخص میگذارن بعد به مقدار مثل معلومه، ولی شب رو چیکار میخوان بکنن؟ سقوط شفق فقط جاهایی که زمین همواره نباید در نظر بگیم، جاهایی که زمین به اصطلاح پست و بلندی دارد مثل بعضی از کوهپایه ها که خیلی از بلادم به هر حال مثل بلاد یمن و غیره زاله اینا کوهپایه بوده، اینا یه جایی نبوده که زمین هموار باشد. مکه هم همینطور کوهپایه است، به این راحتی سقوط شفق را نمیتونیم ما به اصطلاح بفهمیم، که ما استتار و قرص هم حتی در این جور جاهایی که کوهپایه است چقدر مگه شخص هر روز میتونه مثلا بره به قله کوه ببینه که آیا سقوط قرص شده است یا نه، لذا این جهات به این آسانی و راحتی که الان هست نبوده. پس با توجه به این نمیتونیم بگیم که دلیلی داشته باشیم دلالت کند بر این که اون چیزی که برای همه میسور نیست و برای همه سهل الوصول نیست اون رو به عنوان مثلا امر مستحبی بدانیم. خب باید امر صحیح وضعی باشد که راحت باشد فهمش برای همه، تشخیصش برای همه. خب اسناد عامه به فعل رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه از چیزهایی است که تقریبا در زمان ما به عنوان یک امری است که همه فرق عامه بر او اتفاق رأی دارند که باید تفریق بین این صلوات خمس کرد. اینجا عرض بکنم توافق اونا هیچ ارزشی ندارد از نظر ما. چرا؟ زیرا تسالم اونها در مسائل شرعیه استناد داده می شود به اموری که هیچ ارزش شرعی ندارد، نه عقلن و نه نقلن. چطور؟ اونا میگن آقا قول فعل صحابه بوده است. هر صحابی که ولو این که مدت قلیلی زمان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه را درک کرده باشد از نظر اونا معتبره. ما هیچ اعتباری برای اینها قائل نیستیم. خیلی از افراد بودند که در محضر رسول گرامی اسلام بودند و جز ایذا و اذیت هم برای حضرت کار دیگه‌ای نداشتن. قول اینا برای ما اعتبار دارد؟ هیچ ارزشی ندارد. مثل قول کلمه، این کلمه رو میگن آقا، میگن قول صحابه بوده است، عمل صحابه بوده است، سیره صحابه بوده است. این هیچ کدومش دلیل نیست. ابو هریره و امثال اونها که حالا ابو هریره خیلی مدت کمی هم حضرت درک کرد، معذالک اگه یه چیزی رو ابو هریره نقل کند که جعال حدیث بود و کذاب بود، این ابو هریره کذاب میبینیم که تا یک عامی بهش میگن ابو هریره چنین گفت تسلیم میشون اصلا بعد. ولی قول امام صادق صلوات الله سلام علیه هی انکار میکنن. قول آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه که هم خودشان نقل کردن که چقدر عنایت پیامبر اکرم به حضرتش داشتن، آیه خدا نازل کرد، تعبیر این که اگر ایشان ولایت ایشان قبول نکنن دین ناقصه، این تعبیر در نص قرآن آمده است. اتمام دین معناش این است که اگر مسئله ولایت مطرح نشه و قبول نشه اصلا دین ناقصه. در مقابل اتمام نقص هست، تمام در مقابل نقص است. و همچنین کمال، تعبیر اکمال و کمال که حالا توافق هست، اینا رو نمیخوام وارد بشم مراجعه بفهمید. خب با این همه نسبت به فرمایش آقا امیرالمومنین خدشه میکنن، ولی نسبت به کلامی مثل ابو هریره که حسب و نسبش معلوم نیست به کی میرسه، نسبت به او چی به عنوان یک امر مسلم قطعی قبول میکنن. حالا یک نمونه ای را عرض بکنم. بله، در نظر اونها قول صحابه هر کس باشد رد ندارن و رد نمی کنن و هیچ کس هم حق رد قول صحابه هم ندارد، ولو مثل عمر باشد که این همه خشن و خشونت داشته است، یک چیزی از عمر نقل کنن همشان تسلیم میشن و 100% میپذیرن. مجبور به تبعیتش هستن که مثلا صریحا داره میگه عمر که متعتان محللتان فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله انا احرمهما. همینقدر که صحابی شد اصلا نه تنها میتواند به اصطلاح چیزی رو که نقل کرد باید قبول کنن، علاوه بر این که اگر چیزی را جعل کرد باید قبول کنن، علاوه بر این حتی چیزی را اگر برخلاف رسول خدا صلوات الله سلام علیه گفتن باید قبول کنن. تو چیکاری که چیزی که حلال کرده است رسول خدا، که حلال رسول خدا حلالون الی یوم القیامه، چطور میتونی او را به اصطلاح حلال کنی؟ از کجا در آوردی این حلال کردن را؟ این قطعا فعل حرام ازش صادر شده و این خودش یکی از اون به هر حال سیئاتی است روی سیئات دیگری که دارد صورتاً و سیرتاً. نقل هست که ابو الدرداء حدیثی رو روایت کرد از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در مجلس معاویه علیه الهاویه. معاویه برداشت گفت که معاویه گفت که بله این تو که اون که گفتی به نقل از رسول خدا رأی رسول خداست، و اما انا فرأیی کذا، یه عبارت گفت و رأی من چیزی دیگریه، من اینجوری نظرم هست. چیکاره ای که نظر میدی؟ ابو الدرداء بهش اعتراض کرد، اعتراض شدید، و خلاصش این گفت که من و معاویه زیر یک سقف نمیتونیم باشیم. این تعبیر ابو الدرداء گفت، یعنی هر جا ما میشینیم ابو الدرداء یک چیز میگفت به نقل از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، معاویه یک چیزی دیگه ای میگفت. خب بعد این قضیه اینقدر بالا گرفت که ابودردا این حرف زد، گفت انا اقول و قال النبی صلی الله علیه وسلم و هو یقول رأیی. خب این کلام هم در الغدیر جلد 8 صفحه 119، جلد 10 صفحه 184 آمده، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 5 صفحه 130 و جلد 2 صفحه 27، سنن الکبرای بیهقی جلد 5 صفحه 280 این آمده. همین قضیه رو نقل کردن که ابوالدرداء با معاویه جر و بحثش شد، معاویه میگفت نظر من، به تعبیر ما ابوالدرداء میگفت تو کی که بخوای نظر بدی در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. حالا این قضیه اهمیت صحابه و اینها اینقدر شد که بعض از اینها که سوء تینت داشتن و سوء سریره داشتن، گفتن خب بهترین فرصت و مناسبت هست که ما از طریق جعل حدیث دین رو تغییر بدیم. یکی از اونها همین به اصطلاح ابو هریره بود، ولذا بعضی از صحابه در صدد جعل حدیث اومدن، لذا گفتن در حدود بیش از 5000 حدیث جعلی همین ابو هریره جعل کرد و نسبت داد به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. خب با چنین جوی، حالا شما جور در نظر بگیرین، در چنین جوی که یک صحابی که به هر حال زرتش نمیتونه نگه داره، این بیاد یک چیزی نسبت به پیغمبر خدا بده، همه باید چی؟ تسلیم باشن و بپذیرن. در چنین جوی ائمه طاهرین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین بخوان احکام واقعی رو بیان کنن، شما رو خدا ببینین از این سخت‌تر هست یا نیست. یک جوی که در ذهن مردم کلن جا انداختن، از هان مردم با تبلیغات کذایی که شده است جا افتاده این مطلب که هر صحابی هرچی گفت همه موظفن. به تعبیر خودشان سلفی ها میگن دیگه، من سلف صالح، سلف صالح کجا؟ سلف صالح بودن، نوعشان طالح بودن. خب هرچی اونا گفتن اینا باید سمعن و طاعتن بپذیرن. در چنین وضعی حالا بخواد امام معصوم سلام الله علیه در مقابل اونها بیستد و بفرماید که آقا نماز رو جمعاً بخونید، مغرب عشا را، نماز ظهر عصر رو با هم بخونید، چطور دیدید که از بنده از همون روایت که خطاب امام صادق علیه السلام راجع به زراره که جمع میکرد که حضرت فرمودن اینی لأکره و لکه که این کار را به عنوان امر دائمی قرار بدی، از خود همون روایت استفاده میشد که جمع به ما و جمعون هیچ اشکالی ندارد. لذا حضرت فرمودن یعنی معنای فرمایش حضرت اینه به لحاظ تقیه تو این کار نکن، نه اینکه اصل کار تو اشتباه باشد. لذا اگه اصل کار اشتباه باشد که حضرت نهیش نمی کردن، به این بیان نمی فرمودن. حضرت می فرمودن اینجوری نکن که شهره میشی، یعنی مخالفت با این سلف طالح میشی و نتیجتا مشارون الیه بالبنان قرار میگیری، این شرح فرمایش حضرت میشه. خب اگر اینه پس معلوم شد جمع به ماه و جمعون اشکالی ندارد که حضرت نسبت به جمع اشاره نکردن که تو چرا جمع میکنی. حضرت بوده چرا کاری میکنی که شهره بشی، پس اختصاص ندارد به جمع بین صلاتین. کارهای دیگه ای هم که در جمع اونها اگر انسان واقع شد و اگر موجب این بشود که شهره بشود انسان و مشخص بشود که این به هر حال معتقد به حضرات معصومین علیه السلام، این کارو نباید انجام بدهد، باید از نظر ظاهری به سبک همونها باشد. ولذا بعید نیست قول به افضلیت تأخیر تا شفق از روایاتی که وارد شده است از طرق امامیه دلالت بر همین معنا بکند که اینها به هر حال فرصت پیدا نمی کردن که احکام واقعیه رو بخوام بیان بکنن، و برای اینکه شیعیانشان هم شناخته نشوند کنده و این روایات جهت تقیه و صدور اونها انتقیتن خیلی احتمالش درش هست، احتمال زیاد هست. هر چقدرم که قرب به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر بشه، اختناق شدیدتر بوده و حاکمیت اون خلفای جور طوری غلبه بر تمام محیط‌های اسلامی پیدا کرده بودند که کسی جرأت نمی‌کرد نام مبارک آقا امیرالمومنین سلام الله علیه ببرد. معاویه علیه اللعنه این همه منبر قرار داد که تمام منبرها برند و لعنه به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، خودشون مستحق لعن بودند، بلکه اصلا اصل لعن بودند، اصل خباثت و پلیدی بودند و رجس بودند، معذالک به نسبت به مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجور جسارت می‌کردند. الانم که یک عده‌ای پیدا شدن، خدا شرشون رو به خودشان برگردانه. پس بنابراین ما نمیتونیم از این روایات استفاده کنیم افضلیت تأخیر تا بعد از شفق را. علا ای حالین، اگر هم ما بخواهیم به این روایات عمل کنیم در باب نماز عشاء، نسبت به صلات عصر این معنا را نمیتوانیم استفاده بکنیم. پس نماز عشاء نتیجتاً دو تا وقت اجزاء خواهد داشت، یکی قبل از سقوط شفق، یکی بعد از وقت فضیلت. وقت فضیلت نماز عشاء بین دو وقت اجزاء قرار می گیرد، ولی صلات عصر یک وقت فضیلت دارد که در روایات آمده و ما می خوانیم، یعنی بحث ما به همونجا باید برسد، و یکی هم وقت اجزاء. پس نماز عصر دو تا وقت بیشتر ندارد، یکی وقت فضیلت که بعد از نوافل، یکی هم وقت اجزاء که بعد از نماز ظهر ولو نافله نخوانده باشد نماز عصر رو بخواند، یا بعد از وقت فضیلت عصر نماز عصر رو بخواند. نکته دیگری که لازم به ذکر است قبل از آنی که ما به اوقات صلات نوافل برویم، این است که جمع در اصطلاح ما با جمعی که عام قائلان تفاوت دارد. جمع در اصطلاح امامیه به معنای این است که در مقام عمل نماز ظهر عصر رو با هم بخواند، ولی از نظر عامه معناش این است که یکی از دو نماز را در وقت دیگری بخواند. و لذا اونها قائلن، چون قائل به تباین وقتینن، قائل به تباین وقتین بین ظهر عصر، بین مغرب و عشاء هستند، اگر عشاء را در وقت مغرب بخوانند، اینا نمیگن اینا میگن جمع، ولی به عنوان ضیافت هست، یعنی وقت اجزاء نیست، خارج از وقت در حقیقت خوانده است، که انهو صلات عشاء یا صلات عصر مهمان صلات مغرب یا ظهر شده است، در وقت او قرار گرفته است این دوتا نماز. پس جمع به اصطلاح امامیه با جمع به اصطلاح عامه کاملا متفاوت شد، و البته اونها مشروعیت جمع را در خصوص به اصطلاح موارد خاصه می دانن، همه جا قائل نیستن، مثل در سفر یا مثل این که بارندگی باشد و امثال ذالک، اینجاها میگن جمع اشکال ندارد، ولی به روال عادی جمع رو جایز نمیدانند و صلات رو، صلات دوم رو باطل میدانند. هذا تمام الکلام راجع به مسئله اینکه آیا تفریق بهتر است یا جمع. نهایتا نتیجه این شد که ما در نماز عشاء تفریق را به لحاظ درک فضیلت که متفاوت است، وقت فضیلت است با مغرب با عشاء، از این باب قائلیم، نه از باب اینکه تفریق به ما و تفریقون موضوعیت داشته باشد. اینو دقت کنید که تکرار میکنم. پس اگر امامیه فتوا دادن به استحباب تأخیر صلات عشاء از مغرب، نه به خاطر اینکه فصل بینهما مستحب است، نه، فضیلت نماز عشاء بعد از سقوط شفق است، و این تکوینن این چنین است که مغرب را اگر خواندی و نوافلش هم خواندی، یک فاصله تقریبا حدود یک ساعت می شود تا سقوط شفق، و نماز عشاء را تأخیر بیندازی. اما در نماز ظهر است، عرض کردم، اختلاف هست، ولی بهتر این است که ما همون معیار را درک فضیلت بدانیم، که لازمه درک فضیلت اصلا باز ایزن تفریق هست، طبعا لصاحب جواهر و بسیاری از فقها. و اما نوافل، این هم مبتلا به هست مسئله، که اینا رو باید بدانیم، آیا نوافل اگر فوت شد باید قضا بشه نشه، وقت نوافل از کی تا کی هست، اینا رو باید به هر حال ما بررسی کنیم. اولین، همون جوری که در نمازهای واجب از نماز ظهر، وقت نماز ظهر شروع کردیم و ختمش به نماز صبح شد، در باب نوافل هم اول از صلات ظهر شروع میکنیم و ختمش هم به نافله صبح میرسیم. اولین نماز که نماز ظهر است، که 8 رکعت نافله او بود، در رابطه با وقت نافله ظهر 3 قول هست. قول اول، وقت نافله ظهر از زوال هست تا مقداری که از سایه شاخص به مقدار ذراع بشود. خب ذراع چقدر است؟ دو هفتم شاخص. 2/7 شاخص می شود ذراع، 1 ذراع. نماز عصر هم در واقع 2 ذراع است، می شود 4/7 اون شاخص. این یک قول. قول دوم این است که وقت صلات نافله ظهر امتداد دارد از اول زوال تا اونجایی که شاخص به مقدار مثل در نماز ظهر یا مثلین در نماز عصر بشود. پس نافله ظهر تا جایی است که شاخص سایهش به مقدار مثل بشود، یعنی سایه به مقدار مثل شاخص، یا به مقدار دو مثل بشود مال نافله عصر. قول سوم این است که وقت نافله ظهر امتداد پیدا می کند به وقت فریضه ظهر و نافله عصر امتداد دارد به وقت فریضه عصر. خب از اول ظهر تا اونجایی که شاخص به مقدار مثل بشود هم وقت صلات ظهر است هم وقت نافله ظهر است. اینم یک قول. و به عنوان ادا هم شخص باید بخواند. اشهر الاقوال همون قول اول است که نافله ظهر از زوال تا اونجایی است که سایه به مقدار 2/7 به اصطلاح شاخص بشود و نافله عصر به مقدار 4/7 به اصطلاح شاخص بشود. این قول اشهر الاقوال است. حالا باید دید که دلیل بر این قول چیست که انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.